میگیره دیگه، ساکت رفت. آقای کاظمی یک دست به ریشش کشید و گفت یه خط دیگه هم بخون. گفتم این حتما میخواد مطمئن بره که خیلی داغونه. یه خط دیگه خوند. گفت خوبه خوبه، اگر بخوام نمره بدم تو تمام صداهایی که امروز شنیدم که دور از صدای کلاغون نبود، تو از همه شا بهتر خواندی. خروسی هستی بین همه این صداها. آقا همه برام دست زدن. بابا به شما گفت کلاغ برای چی دست میزنن؟ خب برای چی خوشحالن؟ اما خب همین که توی مسابقه استعدادیابی دم مرز به هم نشان خروس دادن، خب کم نیست دیگه. آقا کاظمی هم رفت تو آشپزخانه یک بستنی آورد داد به ما، گفت ایم جایزه. گفتم خب ای کی بخوره کی نگاه نه، خب ای درست نیست که. البته خب الکی گفتم، قپی آمدم بستنی رو باز کردم و ده بدو او به چکل آقام دنبالم. آقا مام اولین بار بود که در حال بدو بستنی مخوردم دیگه، جایزه رو با کسی تقسیم نمکنن که اون تو این هوا بستنی.
با در پریره آبی دریا، تن در قبای اطلس و رویا، مست شراب شرجی و شبنم، یه عشق و تمنا، در حریره آبی دریا، تن در قبای اطلس و رویا، یاد اون زمان تو دریا ننه یه پرنگ برنو میپیچی تو ناب جنگی کی میا به جنگ برنو.
از خلیج فارس تا دهیه عمان، پاینده باد و جا بدان این خاک ایران. از خلیج فارس تا دهیه عمان، پاینده باد و جا بدان
ایران. نقل ها و داستان هایی میگیم که شبیه زندگی من و شماست. حالا تا آخر تابستان هم از تابستان میگیم. شب و روزتون بخیر و شادی. خدا پشت و پناهتون.
اصفهان، سرزمین علم،
ایمان و هنر،
روایت شکوه، خرد و ایثار. اینجا اصفهان است،
شهری که زمان در آن متوقف نشده،
بلکه در هر لحظه اش گذشته و آینده به گفتگو نشسته اند.
در سنگ فرش های میدان نقش جهان، صدای گام های صفویان هنوز شنیده می شود
و در انعکاس نور بر کاشی های مسجد شیخ لطف الله، رازهای عرفان و زیبایی بی کلام فریاد می زنند. اصفهان نه فقط یک شهر،
بلکه یک دانشگاه زنده است،
جایی که علم از دل تاریخ برخاسته و به آینده پرواز کرده،
از دوران طلایی حکمت اسلامی تا امروز.
دانشگاه‌هایش، پژوهشگاه‌هایش
و نخبگانش
در عرصه‌های نانو،
زیست فناوری،
هوش مصنوعی و انرژی‌های تجدید پذیر
در ساختن فردایی‌اند که در آن ایران بدرخشد.
برای من وطن یعنی سرنگ پرچم ایران، سپاهان فارس خرم شد، لرستان مشهد و تهران.
در قلب این شهر صنعت با هنر آمیخته،
کارگاه‌های کوچک در خانه‌های قدیمی که در آن استادکاران با دستانی هنرمند
فرش‌های می‌بافند که قصه هزار ساله ایران را روایت می‌کنند. قلمزن‌ها با چکش‌های ظریفشان فلز را به شعر تبدیل می‌کنند و در کنار آن کارخانه‌های مدرن فولاد پتروشیمی و نساجی،
چرخهای اقتصاد ملی را به حرکت در می آورند.
اما اصفهان تنها به انسان نمی اندیشد،
به طبیعت نیز احترام می گذارد.
باغ‌های تاریخیش چون باغ 40 ستون و 8 بهشت
نمونه ای از همزیستی انسان با درخت و آبند.
و زاینده رود اگرچه گاه خاموش،
هنوز در دل مردم جاریست، جاریست، نماد امید، حیات و پایداری.
چشم زمان مسحور افسانه هایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت.
در خاک این شهر شهیدانی آرمیده اند
که با ایثارشان مرزهای ایران را نه فقط جغرافیایی
بلکه معنوی ساختند.
این پیام میدم، شما بنویسید و به همه بدید. بله، با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان به خود سستی راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم.
اصفهان شهری است که در آن علم با ایمان،
طبیعت با فرهنگ،
صنعت با هنر
و ایثار با زندگی
در هم تنیده اند.
در هم تنیده اند.
قلب جغرافیای ایران در نصف جهان میزبان شما هستیم. روی موج
FM 95 مگاهرتز رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی.
مسیر پیشرفت، نقشه راه، حله‌های افتخار و آینده ایران مقتدر بسته به توان ماست. به توان ما.
به نام آفریدگار یکتا، سلام. به توان ما برنامه برای شما و در رابطه با شعار سال 1405 از طریق سامانه پیامکی 3881 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. هر شغلی که دارین، هر جایی که هستید، شما برای اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی چه کاری میتونید انجام بدید؟ منتظر دریافت پاسخهای شما هستیم. در این برنامه میخواییم از جوانب دیگه راجع به اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم. به نظر شما انبوه سازان مسکن نیاز به چه سیاست‌های حمایتی دارن برای اینکه بتونن با شدت و سرعت بیشتری انبوه سازی مسکن رو پی بگیرن تا چرخ‌های اقتصادی کشور به حرکت در بیاد؟ سیاست‌های دولتی در پروژه‌های مسکن انبوه نقش معمار و تسهیلگر رو دارن. بدون دخالت هوشمندانه دولت، ساخت و ساز انبوه یا به نفع دلالا تموم میشه که منجر به حباب میشه، یا به دلیل هزینه‌های بالا کیفیت پایین میاد و به بافت‌های متروکه تبدیل میشه. دولت میتونه مدیریت زمین و قیمت گذاری رو انجام بده، یعنی ورودی رو ارزان کنه. بزرگترین هزینه در مسکن قیمت زمینه. دولت میتونه با سیاست‌های قیمت نهایی رو کاهش بده. مثلا زمین‌های ملی رو یا زمین‌های دولتی رو به سازندگان برای پروژه‌های مسکن ملی اختصاص بده. میتونن زمین‌هایی رو که اکنون دیگه کاربردهای کشاورزی ندارن تغییر کاربری بدن و تبدیل کنن به زمین‌هایی برای ساخت و ساز. در این حال میشه برای جلوگیری از تمرکز انبوه‌سازی در یک نقطه خاص و توزیع اون توی نقاط مختلف کشور، برای جلوگیری از ترافیک و فشار بر محیط زیست، ما توزیع متوازن در ارائه تسهیلات انبوه‌سازی داشته باشیم. دولت باید تصمیم بگیره که خونه‌هایی که توسط انبوه‌سازان ساخته میشن به چه کسی برسن. اختصاص درصدی از واحدهای انبوه به اقشار آسیب‌پذیر، بازنشستگان یا کارکنان دولت باعث میشه یک سهمیه‌بندی اختصاصی به وجود بیاد. همین کمک میکنه که انبوه‌سازی بتونه با تورم مسکن مقابله کنه. وضع قوانینی که مانع از خرید تعداد زیاد واحدها توسط یک فرد میشه، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کردن در تولید انبوه توسط یک فرد و محدود کردن مالکیت، بسیار مهمه. افراد باید بتونن واحدها رو بخرن، اما نه اینکه یک فرد تعداد زیادی واحد بخره که خودش سبب محدود کردن مالکیت میشه. در این حال اینو باید بدونیم که هدف از انبوه‌سازی اینه که ما بتونیم سکونت داشته باشیم، نه اینکه مسکن تبدیل به کالایی برای سرمایه گذاری بشه. در رابطه با سیاست‌های حمایتی مورد نیاز انبوه‌سازان صحبت می‌کنیم، برای اینکه انبوه‌سازی در مسکن یکی از پایه‌های مهم رشد اقتصادیه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی، نگاهی به الزامات تحقق شعار سال 1405 جمهوری اسلامی ایران در به توان ما.
گفتگو میکنم با مهندس صمد سلیمانزاده، کسی که با استفاده از روش‌های امروزی ساختمان‌های متفاوتی رو برای ما ساختند. مهندس سلیمانزاده، خودتون به عنوان کسی که از روش‌های نوین استفاده کردین، از فناوری‌های نوین استفاده کردین، به نظرتون چطور میتونیم ما صنعت ساختمونمون رو بروز کنیم و نوین و بتونیم ساختمان‌های با کیفیت‌تری داشته باشیم؟
ببین، در وهله اول عرضم بزرگ شما، من همیشه میگم که ما باید ساختمونامون رو شناسنامه دار بکنیم. یعنی یه ساختمون کسی که میسازه بایستی از مرحله اول که همون طراحی خود ساختمونه، طراحی سازشه و تمام محاسبات الکتریکال مکانیکال خاک، اینا بایستی که مستند بمونن. مستند ما داشته باشیم متریالی رو که و اون کیفیتی رو که طراح مد نظرش بوده و تو نقشه هاش و در محاسباتش آورده، حتما اونا بایستی که به درستی اجرا بشن. یعنی بایستی که اگر دولت به درستی و با نظارت خیلی خوب همه این مسیر رو بتونه نظارت بکنه، یه دونه مشتری که در نهایت میاد یه فضای رو میخره، اون متوجه میشه که دقیقاً چه متریال، چه محاسباتی توی این ساختمون که همش الان توی کار موندن، الان روی کار همه پوشیده شده. اگر خیالش راحت باشه، خب مسلماً این میشه یه فرهنگ. من نوعی که میخوام بیام یه خونه برای خودم و خانوادم بخرم، مسلماً میرم از جایی میخرم که اون ساختمونساز اون شناسنامه رو داره، میتونه شناسنامه رو به من بده که داخل اون شناسنامه حتی تجهیزاتی که اونجا مصرف شده، گارانتی ها و ضمانت ها هم داخل اون هستش. با خیال راحت من مطمئنم که این چیلرایی که اینجا استفاده شده مسلماً هزینه شارژش پایینه برای من نوعی. همینا باعث میشه هم فرهنگ سازی میشه و همین که خریدار میره سراغ این نوع سازنده ها و این نوع سازه ها، که این خودش یک رقابتی میشه که بقیه سازنده هم برن دنبال این شناسنامه دار کردن ساختمون ها و بهینه استفاده کردن از مصالح و متریال های لازمه،
که در واقع به نظر میاد باعث بشه که رونق پیدا کنه بازار داد و ستد
در صنعت ساختمان و برحال خروج از رکود خودش باعث رونق تولید میشه. یک زنجیره‌ایه که با مواردی که شما گفتی میتونه نظر خریداران رو اصلا جلب کنه به خودش.
100% وقتی مطمئن باشه که یه دونه خریدار سرمایه گذاریش به درستی انجام شده، بعد 10-15 سال به ساختمونی که توش داره زندگی میکنه ساختمون کلنگی دیگه نمیگن، یعنی هنوز سرپاست و هنوز تمام متریال، چه ظاهر قضیه چه باطن قضیه، چون خیلی از چیزایی که ما استفاده میکنیم اینا همش میمونن اون تو دیگه، تمام بحث میلگردشه، بتونشه، لوله هاست، نمیدونم کابلای برق، همه اینا میمونه اون تو. اگر ما اینا رو زیر نظر یه سازمان دولتی که هنوز متأسفانه وجود نداره نظارت بشه و اینا تایید بشه، شما با خیال راحت با دیدن این جزئیات و این دیتیلا مثل یه خوراکی میمونه. شما وقتی این از یه سوپرمارکت میخرین برمیگردین پشتش اینگریدینتاشو رو میخونید که اینا چی داخلش بوده، با خیال راحت میگین کالوریش کمه مثلا اینو من میخرم. به همون نسبت اگر ما به همین صورت شناسنامه هر ساختمانی که ساخته میشه به درستی این تهیه بشه و در اختیار مشتری گذاشته میشه، خود مشتری از اینجا به بعد مشتاق میشه از جاهای خریداری بکنه که حتما شناسنامه اون ساختمان موجود باشه.
خیلی لطف کردیم، متشکرم مهندس سلیمان.
ممنون از محبت.
خدا نگهدار.
خدا.
پیشرفت ایران اسلامی با اقتصاد مقاومتی و در سایه وحدت و امنیت ملی امکان پذیر خواهد بود. به توان ما
برای استقلال اقتصادی و داشتن یک اقتصاد مقاومتی پیشرفته نیاز داریم که اجزای مختلف اقتصاد و گردش مالی شفاف باشند. یکی از راه‌های شفافیت داشتن صورت حساب الکترونیکه. با توجه به اهمیت این موضوع بخشی رو در همین رابطه بشنوید.
سلام، وقتتون بخیر. در این برنامه میخوایم درباره صورت حساب الکترونیکی صحبت بکنیم. صورت حساب الکترونیک به زبان ساده جایگزین دیجیتالی فاکتورهای کاغذیه. در این سیستم تمامی مراحل صدور، ارسال، دریافت، ذخیره و ثبت صورت حساب ها به صورت الکترونیکی و از طریق بسترهای نرم افزاری انجام میشه. امروزه صورت حساب الکترونیک تنها یک تسهیلات اداری نیست، بلکه در بسیاری از کشورها از جمله ایران با سیستم سامانه معدی هم به یک الزام قانونی برای شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی تبدیل شده. صورت حساب های الکترونیکی به 3 دسته اصلی تقسیم میشن: نوع اول، نوع دوم و نوع سوم، که هر یک ویژگی ها و کاربردهای خاص خودشون رو دارن. صورت حساب الکترونیکی نوع اول برای معاملات استاندارد و روزمره استفاده میشه، در حالی که نوع دوم برای معاملات با شرایط خاص و نوع سوم برای پرداخت از طریق دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های الکترونیکی به کار میره. این دسته‌بندی‌ها به تسهیل فرایندهای مالیاتی و بهبود کنترل و اطلاعات مالی کمک می‌کنه. با استفاده از این سیستم کارایی، دقت و شفافیت در پردازش و گزارش‌گیری مالی افزایش پیدا می‌کنه و از بروز اشتباهات و تخلفات مالی کم میشه. صورت حساب‌های غیر الکترونیکی که به طور کلی به صورت حساب‌های کاغذی اطلاق میشه، در شرایط خاص و زمانی که دسترسی به سامانه معدیان مالیاتی ممکن نیست صادر میشه. این صورت حساب ها معمولا شامل اطلاعات مشابه با صورت حساب های الکترونیکی هستند، از جمله نام و مشخصات خریدار و فروشنده، جزئیات کالاها یا خدمات ارائه شده و مبلغ نهایی معامله. با این حال برخلاف صورت حساب های الکترونیکی که به طور خودکار و از طریق سیستم های دیجیتال صادر میشن، صورت حساب های غیر الکترونیکی به طور دستی و با استفاده از کاغذ صادر و ثبت میشن. پس از رفع مشکلات فنی یا محدودیت‌های دسترسی به سامانه، اطلاعات مربوط به این صورت حساب‌ها باید به صورت الکترونیکی به سامانه معدیان وارد بشه. این فرایند به این دلیل هستش که اطمینان حاصل بشه که تمامی سوابق مالی به درستی ثبت و در دسترس برای بررسی‌های آینده قرار میگیره. استفاده از صورت حساب‌های غیر الکترونیکی به ویژه در مواقعی که مشکلات فنی، عدم دسترسی به اینترنت یا اختلالات در سیستم های الکترونیکی وجود داره مفید و ضروریه. این روش موقت به عنوان یک راه حل برای ادامه فعالیت های مالیاتی و جلوگیری از اختلال در روند کسب و کارها عمل میکنه.
رو در رابطه با صورت حساب الکترونیکی شنیدیم. تأثیر صورت حساب الکترونیکی بر شفافیت اقتصادی و در نتیجه استقلال اقتصادی و اقتصاد مقاومتی امروز یک اصل ثابت شده است. اما ادامه ای به توانمون امبورسازی مسکن ضوابط خودش رو داره و یکی از پایه‌های مورد نیاز برای ایجاد عدالت در توسعه در کشوره. وقتی که مسکن انبوه سازی میشه، بسیاری از مشاغل تقویت میشن و چرخهای اقتصادی به حرکت در میاد. اما این نکته رو حتما باید مد نظر داشته باشیم که انبوه سازی مسکن باید طبق یک ضوابطی پیش بره. اگر از ضوابط خارج بشه و ما نتونیم انبوه سازی مسکن رو در کنار رشد و توسعه و عدالت، وحدت و امنیت داشته باشیم، کارکرد اصلی خودش رو از دست میده.
توان ما همه کارها شدنی است، مانند اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
امیدوارم هر جایی که هستین مراقب خودتون باشین. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و خدا نگهدار.
رادیو اصفهان، صدای زندگی، صدای تراوت.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو. با برنامه شنیدنی های تاریخ در خدمت شما هستیم. رافائل سانسیو که بیشتر با اسم کوچکش رافائل شناخته می شود، نقاش و معمار ایتالیایی دوران اوج رنسانس است. او نمونه هنرمند دوره رنسانس پیشرفته است که سبک خاصی در نقاشی پدید آورد. هنر رافائل را تقریبا می توان رستاخیز هنر یونان در اوج تکاملش تلقی کرد. همراه برنامه شنیدنی های تاریخ باشید و از او بیشتر بشنوید. رافائل در شهری کوچک در ایتالیای مرکزی در سال 1483 میلادی به دنیا آمد. او مبادی هنر را از پدرش که نقاشی ولایتی بود و با دربار پیوستگی داشت آموخت. دوران کودکی رافائل به شاگردی در نزد پروجینو گذشت و در پاییز سال 1504 میلادی به فلورانس رفت و تحت تأثیر هنرمندان بزرگ فلورانس قرار گرفت. در آغاز قرن 16 زمانی که 17 سال او تمام نشده بود، استعداد و ذوق شگفت‌آوری از خود بروز داد. او تکنیک‌های جدید نقاشی را از لئوناردو داوینچی و میکلانج آموخت و عناصر زیبایی و آرامش از موضوعات عمده آثارش بودند. بیشتر آثاری را که رافائل در بین سالهای 1505 تا 1507 به وجود آورد، به طور قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر لئوناردو قرار داشتند. به ویژه این تأثیر بیشتر در تابلوهای مریم و بچه‌ای به طرف خیابان دیده شده است. در این موقع رافائل به یادگیری چگونگی ترکیب‌های ساختاری تابلوهایش مشغول شد. او نقاشی سیاه قلم را نیز نزد داوینچی یاد گرفت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید.
در مدت زمانی که رافائل در فلورانس بود، دوک گیدوبالدو او را برای کشیدن تابلویی برای هنری هفتم پادشاه انگلستان به خدمت گرفت. در این تابلو به اسم جورج مقدس و اژدها، رافائل پورتری جورج را به عنوان یک جنگجوی دلیر که در مقابل قسمت بیرونی و راست کنام اژدها می جنگد نشان می دهد. در تقابل با نبرد درون تابلو در پسزمینه آن وضع آرام و بی سر و صدایی دیده می شود. در داستان جورج مقدس بعد از اینکه اژدها کشته می شود، تمام شهر به دین مسیحیت برگردانده می شوند. رافائل در حوالی سالهای 1508 تا 1509 وقتی که 25 ساله بود توسط پاپ جولیوس دوم به روم فراخوانده شد تا برای تزیین تک تک اتاقهای کاخ واتیکان با آنها کمک کند. او اولین اتاقی را که در کاخ واتیکان کامل کرد، اتاق امضا بود و در این زمان فرصتی داشت که هنر کلاسیک خود را در اندازه مجلل و بزرگ به کار گیرد. رافائل دیوارهای کاخ را به صورت تجلیل از چهار جنبه فضیلت بشری مصور کرد. الهیات، فلسفه، هنر و قانون و ترکیب شدن این چهار نمود نشان دهنده انتقال قرون وسطا به دنیای نوین بود. در این مدت رافائل تنها کمی در روم شناخته شده بود، اما در زمان اندکی هنرمند جوان تحت قدرت جولیوس و دربار روز به روز رشد کرد و سرانجام بسیار معروف شد و به گونه‌ای که او را شاهزاده نقاشان نامیدند. رافائل سانسیو در سال 1515 در روم اولین مدیر مؤسسه روزگار باستان شد و در سالهای 1515 و 1516 تابلوهایی را در دو مقیاس مختلف نقاشی کرد. در این سالها او به روی طرح فلسفی و به شیوه نقاشی آبرنگ کار می کرد. این طرح شامل توجیه تاریخی قدرتمند کلیسای کاتولیک رومی به واسطه فلسفه افلاطونی بود و از مهمترین نقاشی‌های آبرنگ او دیسپیوتا و مدرسه آتن هستند. دیسپیوتا نشان دهنده رویای الهی است که پیروزی کلیسا را در برابر پیروزی حقیقت قرار می‌دهد. مدرسه آتن مجموعه ای از دانش دنیوی یا فلسفه است که نمایشگر افلاطون و ارسطو است که در یک محیط معماری احاطه شده‌اند که پیوستگی تفکر افلاطونی را در طول تاریخ نشان می‌دهد. مدرسه آتن شاید معروف‌ترین نقاشی آبرنگ رافائل باشد که یکی از بزرگترین آثار هنری در دوره رنسانس محسوب می‌شود. آخرین شاهکار رافائل تبدیل صورت است که تصویر یک محراب بزرگ است که با مرگش ناتمام باقی می‌ماند و توسط دستیارش جولیو رومانو کامل شد و در حال حاضر در موزه واتیکان نگهداری می‌شود. این تابلو مجموعه اثری است از ترکیب ظریف‌کاری فوق‌العاده و زیبایی در اجرای آن که وحشت و فشار گروهی پر جمعیت را نشان می‌دهد و بیانگر درکی جدید از جهانی پویا و آشفته است که به پیشبینی جهان جدید پرداخته است. رافائل در ششم آوریل 1520 پس از تحمل رنج بیماری در روز تولدش در 37 سال زندگی خود از دنیا رفت و همراه با سوگ و تحسین جهانی در معبد پانتئون به خاک سپرده شد، در حالی که آخرین تابلوی او در بالای تابوتش جای گرفته بود.